اینجا رادیو فردای اقتصاد. روزتون بخیر، در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران، خیابان الوند، استودیوی فردا اقتصاد با رادیو فردا اقتصاد. خوش آمدید خانم ها آقایان. فردا اقتصاد امروز رو با من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی،
لطفاً شنونده باشید.
دو انتصاب مهم، پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان شد. توقف صادرات گاز به ترکیه تکذیب شد. افزایش 20% قیمت سیگار با اعمال مالیات‌های جدید. نیویورک تایمز تل‌آویو به توصیه آمریکا به حمله به غزه را محدود کرد. وعده آزادسازی واردات لوازم خانگی از سوی وزیر صمت. توضیحات رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره چگونگی قاچاق خودروهای لوکس به کشور. پیام قطعنامه سازمان ملل درباره جنگ چه بود؟
ضربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد.
سلام بر شما، خوش آمدید خانم ها آقایان. ساعت 18:02 هفتم آبان ماه 1402 یک شنبه هست که ما مشغول ضبط 73 اپیزود از فصل دوم رادیو فردا اقتصاد هستیم و این افتخار رو داریم که همراه شما عزیزان باشین. از امروز خیلی با دقت بیشتری سرخط های فاطمه رو گوش کنید، چون به مشروع تک تک اون سرخط ها به دلیل ضیق وقت ما
البته قبلن هم بعضن بعضی از سرخط ها رو صرفا به سرخط بسنده میکنیم، اما میخوایم از این به بعد به بخش غیر خبری، یعنی تحلیلی،
ولی یکی از سرخط ها اضافه کنیم. ارزشش رو داره که
یکی از سرخط هم ارزشش رو داره که
آره.
یکی از سرخط،
یکیش خیلی. دو انتصاب مهم، پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که قبلا کجا بودن؟
بنیاد مستضعفان.
بله. و حسین دهقان.
بله.
که جای ایشون اومدن.
بله.
در بنیاد مستضعفان دوستان مدیران مثل انرژی میمونن، تنها از جایی و از حالتی به حالت دیگه منتقل میشن. امیدواریم هر جا که هستن موفق باشن و انرژی هاشون هم مستدام. به هر حال دمتون گرم. بریم سراغ مشروع خبرها. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که ظاهرا تصمیم رژیم صهیونیستی برای جایگزین کردن حملات تمام عیار به غزه با حملات محدودتر به توصیه آمریکا صورت گرفته. مقامات دولت بایدن آمریکا هشدار داده بودند که پیش بینی مقیاس عملیات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه دشواره. برای اون بازش میکنی فاطمه؟
قبلتر هم خبرهای زیادی شنیده بودیم که آمریکا هشدارهای بسیار پرشوری به رژیم صهیونیستی میده در رابطه با اینکه ورود به غزه میتونه تبعات سنگینی داشته باشه، میتونه جایی باشه که اسرائیل درش گیر بکنه. بنابراین الان هم خبرهایی که میگه حملات محدود بوده میتونه واقعا به توصیه آمریکا بوده باشه. ضمن این که ما دیروز هم اینجا بررسی کردیم که بعضی از کارشناسان میگن که اصلا تل‌آویو این دست به حمله های محدود میزنه که محک بزنه که با ورود به نوار غزه چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله. وزیر صمت به منظور رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی با رعایت تعرفه های مناسب در آینده ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی گفتن که انجام خواهد شد.
خب این خبر خیلی مهمیه برای فعالای اقتصادی مرتبط با لوازم خانگی و حتی مصرف کنندگان. ما میدونیم 2-3 پیش بنابر این شد که واردات لوازم خانگی خارجی به خاطر تقویت تولید کنندگان داخلی ممنوع بشه. همون موقع هم صحبت از این بود که این ممنوعیت مادام نباشه. خود تولید کننده ها اون موقع میگفتن در جواب اینکه خیلی هم گفتن آقا سرنوشت لوازم خانگی به ما خودرو و اینا دوچار میشه، همون موقع گفتن نه ما ممنوعیت مادام نمیخوایم، ما فقط میگیم 5 به ما وقت بدین، 5 وقت بدین که ما رشد کنیم، از پتانسیل‌هامون استفاده بکنیم، بعد هر کاری که دوست دارین بکنین. بنابر این شاید این خبر وزیر سمت یک نویدی باشه در رابطه با اینکه واقعا اون یک تصمیم موقت بوده که خب میتونه واقعا تغییرات بسیار بزرگی ایجاد بکنه در بازار و در بخش تولید.
بسیار عالی. اما خبر بعدی این که رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفتن خودروهای لوکس قاچاق به وسیله کشتی‌ها به خورها آورده می‌شوند و در آنجا بارگیری می‌شوند. اغلب این خودروها پورشه، بنز، لند کروز و غیره هستند. مگه الان ما خودروی لوکس قاچاق داخل کشور داریم؟
بله.
کجا؟
بیشتر یعنی تو تهران و اینطور جاها کمه، ولی هست.
پلاک میشن؟
همون خود رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا توضیح داده که چطور اینها پلاک میشن. ایشون گفته که ور میدارن پلاک یه بنزی رو که قبلا وارد شده پلاک شده میکنن، میزنن روی یه بنزی که تازه قاچاقش کردن آوردن. خب اگه پلیس متوقف بکنه این رو، ممکنه که در واقع گیر بیفتن. اگر که این با شاسی، شماره شاسی و مثلا اون توی اون دستگاه های استعلامشون بزنن، کاملا مشخص میشه که این پلاک متعلق به این خودرو نیست. اما نکتهش اینه که احتمالاً حواسشون به اون جوانه به قضیه هم هست دیگه.
اون خودرو قبلیه چی شد؟ خب که پلاکشو کندن؟
نمیدونم.
میمونه تو انبار.
ولی خب میتونه اصلا پورتابل باشه دیگه، پلاک میکنی میزنی رو میزنی. آقا باند قاچاقن ها، یه جوری مثلا شما صحبت میکنی انگار مثلا مشکل ماه.
آخه ببین الان یه جوریه که بعد تو تهران تقریبا 90% آقایون ماشین بازن، یعنی شما بنزی که نبوده و تازه اومده رو میبینی همه یه تو خیابون جای اینا نگاش، یا لند کروز همینطور مشخصه.
خب از اونجایی که بعضن به صورت موردی اجازه بده، بعضن و به صورت موردی ما خودروهای خیلی لوکس عجیب غریب وارد میشه به کشور. وقتی که ما مثلا به فلان بازیکن فوتبال حواله واردات خودرو میدیم و اون میره مثلا آخرین مدل یک آودی رو مثلا میاره، میره آخرین مدل یه ماشین خیلی مدل بالا رو میاره که حالا از پشت صحنه به من اشاره میکنه که لند روور،
رنج روور،
رنج روور آوردن. چون گفته 90% آقایون ماشین بازن، من خواستم نشون بدم که خانم اصلا ماشین باز نیستن. وقتی اونو میاره، خب میخوام بگم یه سری ماشین قانونی پلاک میشه، یعنی اینکه واو این ماشین لوکسه این معنی چی نیست که اه معلومه قاچاقه، پس چرا برخورد نمیشه. هست اون موردی. بله.
نه بابا. بریم سراغ خبر بعدی تا بیشتر از این بوشتر نیمده. اخیرا ماموران پلیس باندی رو شناسایی کرد. ادامه همونه. ای بابا چرا اینا رو پشت هم میزنین خانم رجب. خبر بعدی این که مجمع عمومی سازمان ملل دیروز خواستار آتش بس فوری و با دوام بشر دوستانه شد. قطعنامه‌ای که با 120 رأی موافق و 14 رأی مخالف تصویب شد، گرچه الزام آور نیست اما وزن سیاسی و نمادین سنگین و زیادی داره.
همونطور که تو رسانه ها منعکس شد، خیلی این اتفاق سر و صدا کرد. خیلی عصبانیت شدید نماینده اسرائیل در سازمان ملل رو به همراه داشت. حتی نماینده آمریکا در واقع این قطعنامه رو ظالمانه خوند، که خب عبارت خیلی بامزه‌ای به نظر میرسه در رابطه با اسرائیل وقتی که داره بمبارو میکنه غزه رو بگیم که وقتی بهش میگی که بمبارو نکن بگن خیلی قطعنامه‌تون ظالمانه بود. خیلی من خوندم خیلی بامزه بود. اما نکتهش اینه که خیلی عصبانی شد نماینده اسرائیل. توقع نداشتن که سازمان ملل چنین رأی شفافی بگیره. نماینده اسرائیل گویا فریاد زده که دیگه هممون میدونیم سازمان ملل هیچ جایگاهی نداره و هیچ مشروعیتی نداره و مشروعیتش رو از دست داده و خیلی با عصبانیت برخورد کرده. جالب اینه که از این طرف منتقدان سازمان ملل در واقع منتقدان سازمان ملل که سمت فلسطینیان هستن هم همین انتقاد رو دارن، میگن که شما یه دونه حالا بیانیه و قطعنامه چه فایده ای داره. اما همونطور که شما خوندین از متن خبر، اهمیت نمادین و سیاسی داره و این از نظر سیاسی بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار
میده. بله بله، بسیار عالی، متشکرم. مشروع خبرهای ما تمام شد. خیلی سریع بریم با آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز که گویا برخلاف روز گذشته رنگ ها و نمادهای متفاوتی رو از خودشون بروز دادن. سلام فاطمه.
سلام. اون نمادهای متفاوت چی بود؟
منظورم روبه رشد یا روبه سقوط بود؟
بله بله،
روبه قبلم و بله بفرمه.
امروز بعد از شکسته شدن مرز 2 میلیون واحدی که روز گذشته داشتیم و وضعیت قرمزی که بازار داشت، یه مقدار شاخص‌ها رشد کردن. شاخص کل 52% رشد کرد، رسید به 1,961,000، یعنی نتونست برگرده دوباره به کانال 2 میلیون واحد. شاخص هم وزنم حدود 0.9% رشد کرد، ولی بیشتر نمادها مثبت بودن، اما ارزش معاملات از روز قبل هم پایین‌تر بود. خروج پول هم ادامه پیدا کرد، ارزش معاملات 3200 میلیارد تومانی داشتیم و خروج پول 268 میلیارد تومانی.
بله،
یعنی اون وضعیت شاد و شنگول و بازار نداشت. یه خورده خبرهای مثبتی به بازار میرسه، هم از صنایع، از تجدید ارزیابی یه سری شرکت ها که میتونه کمی تقاضا رو تحرک بده و رشد بده تا یه کم شاخص ها مثبت بشن. ضمن اینکه امروز مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم اومد اعلام کرد بورس همه زیرساخت های لازم برای مولدسازی دارایی ها رو هم فراهم کرده و اجراش نیازمند تایید هیئت مولدسازی دارایی هاست. روز قبل هم گفته بود یه تعهد 6000 میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی داره که تا پایان سال این مبلغ تزریق میشه به بورس و امروز گفتن 400 میلیارد تومان از این مبلغ واریز شده به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه که حالا میتونه یه وضعیت موقتی توی بازار رقم بزنه. ما این چند روز در مورد ارزندگی سهام هم صحبت کرده بودیم. دیروز جمع‌بندی تازه ترین نظرسنجی شاخص اطمینان بورسان رو داشتیم. خود شاخص اطمینان کمی کاهش پیدا کرد، از 70 واحدی که ماه قبل داشتیم به 65.3 رسید.
بله.
ولی شاخص ارزندگی به سقف 100 واحد رسید. یعنی همه
توضیح میدی برای اونایی که نمیدونن این شاخص؟ بله. ارزندگی چیه؟
شاخص ارزندگی میاد نظر مدیرای دارایی و درباره وضعیت سهام میپرسه که قیمتشون بالاتر از ارزش ذاتیه، پایین‌تره یا نزدیک به ارزش ذاتیه. شاخص 100 یعنی همه مدیران دارایی معتقدن قیمت فعلی سهام یا خیلی پایین‌تر از ارزش ذاتیه یا نزدیک به ارزش ذاتی. یعنی یه اجماعی درباره ارزندگی بازار ارائه میده این شاخص. شاخص ارزندگی و شاخص فرصت خرید، یعنی اگه امروز قیمت رو افت کنه شما فردا خریدار هستین یا نه، این شاخص هم رشد داشته، به 56 رسیده از 41 واحد ماه قبل. ولی میبینیم شاخص اطمینان و شاخص احتمال سقوط آزاد هر دو یه مقدار نگرانی سهامدارا مدیران دارایی رو نشون دادن. یعنی با وجود اینکه اعتقاد دارن به ارزندگی بازار و اینکه یه فرصت خرید مناسبه، ولی هنوز میترسن که سهام پول خودشون و پول جدیدی به بازار وارد کنن و سهم بخرن، که حالا موضوع تکراری اون اعتماد و اینکه نمیدونن در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته به خاطر تصمیم گیری ها رو نشون میده.
خب یه چیزی، من به طور کلی این سوال رو دارم، حتی تحلیل اول دیروز رو هم که نگاه میکنم این سوال برام به وجود اومد که چطور خود کارشناسا که بالاخره اینا همونطور که میگه هد بازار سرمایه ان یه جورایی، میگن که ارزنده است خوبه اگر که حالا بیاد پایین میخریم و اینا، اما بعدش میگن نمیدونیم، میخوایم احتیاط کنیم، مطمئن نیستیم. اینا یکم
میگن ارزنده است ولی نمیخریم چون که ممکنه در حین ارزندگی باز هم قیمت بیشتر افت کنه.
یعنی ارزنده بودنش یک چیز فنیه دیگه، با توجه بله. به ارزش خودش میگن که الان داره پایین‌تر معامله میشه.
دقیقاً، پی‌بری‌های پایینی دارن سهام. ولی از اونجایی که ما یه سری ریسک‌های سیستماتیک داریم که تأثیر میذاره رو بازار، مثل همین تنش‌های منطقه‌ای که داریم، ریسک تصمیم‌گیری سیاست‌گذارا رو داریم، حالا چه در مورد بورس چه در مورد
می‌دونیم مثل چی میمونه
اقتصاد.
فاطمه رجبی، مثل این میمونه که یه موقعیت گل داری خب واسه دروازه حریف، ولی
صبرانه می‌خوام مثالش رو بشنوم،
یه موقعیت گل خوب پیش اومده خب، ولی خب ریسک دیگه، یعنی ممکنه هست گل نشه. نکتهش چیه؟ دروازه‌بان همه اومدن جلو، یعنی اگه گلش نکنی یه جوری زده حمله میخوری که تمام. گرفتی چی میگم؟ یعنی هم موقعیت گل داری شما، هم دروازه‌ات خالیه، یه همچین وضعیه. تموم شد اسماعیلی؟
بله بورس تموم شد.
بورس تموم شد بریم سراغ طلا و ارز. قانع شده ها، ببین سکوت
کرده. اصلا یه طرف هم فلج شده. اینجوری بگم
فلج بل.
سال یه جوری بود که
از اون ماشین بازی به این فوتبال. امروز دلار و سکه و طلا کمی کاهش قیمت داشتن، بیشتر هم به خاطر همون حالا نمیشه گفت کاهش حملات اسرائیل به فلسطین، ولی خب یه مقدار ریسک ها کمتر شد. صحبت هایی که نتانیاهو کرد و گفت مشارکت ایرانی ها رو نمیتونیم در یه سری حملات تایید کنیم،
پروفی ندارن برش.
بله، و دلار کاهش قیمت داشت تا 51370 تومان آخرین قیمتی که معاملات فردایی دلار ثبت شد. سکه ها هم افت 1-3% رو تجربه کردن. سکه امامی امروز 29,400,000 تومان معامله شد، نیم سکه 15,600,000، ربع سکه 10,600,000، سکه گرمی 6,000,000 و طلای 18 ایار هم کمی کاهش قیمت داشت، رسید به 2,495,000 تومان، حدودا 34,000 تومان کاهش قیمت رو تجربه کرد.
خوب کم شد.
بله بله، من خیلی این روزها نگران وضعیت عروس دومادا، به خصوص دومادا، حالا جدا از چیزهایی که باید بخرن و قولهایی که باید بدن، مراسم چون میدونین که ارتباط مستقیمی داره با نرخ دلار. نمیگیرن دیگه؟
نمیگیرن.
البته آره، کرونا باعث شد خیلی ها دیگه بیخیال گرفتن بشن. نمیدونم، امیدوارم که همه خوشبخت.
منظورشون گرفتن عروسیه دیگه.
حالا
بله،
هر کس از زن خود شدید
بدونه. یه
خدافظ فاطمه.
خدافظ شما.
ساعت 18:17 یک شنبه 7 آبانه، ولی مهم نیست که شما در چه ساعتی شنونده ما این، چون هر ساعتی باشه مطالب ما به کارتون میاد. بریم سراغ مجتبا نظری برای اینکه برای ما
البته
از اقتصاد کلان گزارشی رو بیاره. یه البته آورد خانم رجبی، ببینیم البته شون چیه.
من
اشکال
فکر
میکنم
که ما میزبان آقای احسان طاهری خواهیم بود. بله،
به به، چرا که نه، احسان طاهری میاد با گزارشی از اقتصاد کلان. بعد از اون مانی بشهرزاد رو امروز داریم با گزارشش از اکونومیست. نگو که وال استریت جورنال مثلا.
چرا دوست ندارین که وال استریت جورنال باشه؟
چون وال استریت جورنال دوست ندارم، اکونومیست دوست دارم. و شما هم مجازی دارین برامون ترند چیزی؟
من مجازی دارم، اگه برسیم حتما مرور
همین میکنم. الان بگین تا احسان بیاد داشته باشیم.
احسان اون وقت وسطش میاد، اون وقت من
باشه اونم گوش میده. نه
یه اتفاقی که خب امروز خیلی شبکه‌های اجتماعی به شدت تحت تاثیرش بودن، مرگ آقای متیو پری بود، بازیگر نقش چندلر بینگ در مجموعه بسیار محبوب فرندز که خب ایشون کاراکتر محبوبی هم بود در این سریال. فوت ایشون که هنوز مشخص نیست به مرگ طبیعی بوده یا خودکشی بوده، خیلی با واکنش های بسیاری از سوی هوادارای سریال فرندز مواجه شد و مهمتر از اون زندگی بسیار سخت و درگیری عجیب ایشون با افسردگی وحشتناک در تمام سالهایی که مجموعه سالهای طولانی که مجموعه فرندز ضبط می شده، پخش می شده، درگیری بسیار سنگین ایشون با اعتیاد، انواع اعتیادها از قرص، مواد مخدر تا الکل، اینم باز هی داره خردخورد دربارش صحبت میشه و یک بار دیگه برای خیلی از کاربران شبکه های اجتماعی در سرتاسر دنیا دوباره مرور میشه که تا چه اندازه صورت خندان انسان ها نشان دهنده اون چه که در درونشون میگذره نیست و نشان دهنده رنجی که احتمالاً در حال تحمل کردنش هستن نیست و باید بیشتر مراقب همدیگه باشیم. از این عبور میکنم و میرم سراغ یکی دوتا موضوع دیگه‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی اهالی اقتصاد خیلی بهش پرداخته شد. یه دونه صحبت‌های آقای دکتر سریع‌القلم بود که گفته بودن صراحت و شفافیت در دی ان ای ما ایرانیان نیست و شما هیچ وقت نمیتونید ایرانی‌ها رو بفهمید. ایرانی
ولی در دی ان ای ایشون هست.
چندین لایه داره. این واکنش بالاخره، این صحبت‌ها خیلی بالاخره واکنش داشت طبیعتاً. خیلی‌ها گفته بودن که خب اگه که این نیست شما همینو چجوری در مورد ایرانی‌ها فهمیدیم؟ مگه نمیگی که هیچ در مورد ایشون نمیشه فهمید؟ یا مثلا خیلی‌ها گفته بودن که اصلا این حرف که فلان چیز در ژن فلانی ها هست، ما اوکی ما میتونیم بحث توارث تاریخی رو مطرح بکنیم، اما کشورهای بسیار و فرهنگ‌های بسیاری هستن که از نظر سیر تکوین فرهنگی به ما خیلی شباهت دارن، ولی الان خیلی هم پیشرفت کردن از نظر اقتصادی و اوضاعشون هم خیلی خوبه. این موضوع ارتباطی با این مسئله نداره و ما شاید بهتر باشه که سراغ مشکلات و مسائل بریم که خیلی واضحه هست، اصلا نیازی به این آزمایش‌های دی ان ای و اینام نداره. خیلی راحت‌تر میتونیم حل و فصلش بکنیم. یک صحبت دیگه که حالا من میخوام اینو وصل بکنم به صحبتمون با احسان طاهری، برمیگرده به صحبتهایی که یک کارشناس اقتصادی آقای مجید شاکری در شبکه افق مطرح کردن. حالا بماند که ایشون در یک شکل صرفشون میگن که با توجه به این که هیچ تغییری در منابع ارزی بانک مرکزی رخ نداده و با توجه به این که با یک سری تکنیک های بسیار ویژه داره در واقع تقاضا در بازار ارز کنترل میشه، حد افزایش قیمت دلار همینقدره. البته من نمیتونم در برای آینده صحبت کنم، یعنی نکتش اینه که خب این دوتا جمله چجوری کنار هم چیده میشه، اما میگن که بالاخره یک اتفاق جهانی افتاده بر بازار ما هم تأثیر گذاشته، اما به صورت تکنیکی حدش همینقدر بدون که ما بتونیم در مورد آینده نظر بدیم. اما اون بخشش که میخوام متصل بکنم به صحبتمون با احسان طاهری بخش دیگریه که ایشون میان در رابطه با انتقادهایی که همین چند روز به دولت میشه به خاطر اینکه منتشر شد بعضی از آمارهای پایه پولی و میگن که نه افزایش پایه پولی و این حرفا از اون طرف وقتی داره ترازنامه کنترل میشه هیچ تأثیری بر تورم نداره، هیچ تأثیری بر هیچی نداره، اصلا نگران نباشین. حالا من میخوام اینو متصل بکنیم به بحثمون با احسان طاهری، ببینیم ربط داره یا نداره.
سلام به شما و همه شنوندگانتون. خب چند تا موضوع رو باز کردید که حالا نمیدونم در رابطه با کدومشون بیشتر اولویتی که صحبت کنیم. اگر این پایه پولیه رو مد نظرتونه که درباره میگیم، ولی قبلش من درباره تورم مهر ماه، چون حالا بعد از یه وقفه ای اومده، اینو بگم که تورم نقطه به نقطه مهر ماه 39.2% برای چهارمین ماه متوالی تو کانال 39% و تورم سالانه که میانگین شاخص امسال نسبت به سال قبله هنوز عددش بالای 45.5%، این نشون میده که هنوز در واقع اون تورم خیلی پایین نیومده. و نکته جالب این ماه این بود که تورم خوراکی‌ها خیلی پایین اومده بود، ماهانه حدود 0.5% بود، ولی تورم خدمات 3.3% بود که حالا جزئیاتش هم که نگاه می‌کردم مثلا تورم آموزش 21% ماهانه افزایش داشت که خب احتمالاً آرهشون نزدیک مهر بوده، ولی خب درصدش اصلا کلاً توی تورم خیلی پایینه، یعنی یک کمتر از 1% توی تورم شاخص تورم اثر داره. ولی خب اجاره باز عددش بالا بود، حدود فکر کنم 4.5% بود ماهانه اگه اشتباه نکنم، و پوشاک و کفش هم که داشتم نگاه می‌کردم عددش باز بالا بود این ماه. و نکته‌ای که هست در واقع اینه که تورم خدمات با یه لگی نسبت به تورم کالا میاد بالا، و هرچند ما شاهدیم که یعنی تورم کالاها چند ماهیه که روندش به ثبات رسیده، ولی اون تورم خدمات داره خودشو میرسونه. از نظر تئوری هم توی همه جای دنیا این ثابت شده و تو ایران هم داریم میبینیم که در واقع تورم خدمات داره میرسه. اما حالا برسیم به این بحثی که الان گفتی در رابطه با پایه پولی و اون بحث تورم و کنترل ترازنامه. خب ما خیلی تو فردا اقتصاد فکر کنم در رابطه با این قضیه صحبت کردیم، ولی اتفاقا این قضیه که الان دارن میگن، یعنی به نظرم اگر یه همچین حرفی رو زدن یه خورده به نظرم قضیه رو اشتباه گفتن، که اتفاقا کاهش انتظارات تورمی از اردیبهشت ماه تا الان به خاطر کاهش رشد پایه پولی بوده، یعنی پایه پولی اتفاقا رشدش کم شده و درسته که نقدینگی هم از طریق کنترل ترازنامه کم کردن، ولی چیزی که توی بازارا مهمه و کلا توی اقتصاد مهمه پایه پولیه. چرا؟ چون پایه پولی مستقیما ناترازی های اقتصاد رو داره نشون میده. و حالا ما بحثمون اینه که اتفاقا این کاهش انتظار تورم توی بازارها مال کنترل پایه پولی بوده، نه کنترل ترازنامه، هرچند که کنترل ترازنامه توی کوتاه مدت میتونه اثر بذاره، ولی چیزی که توی بلند مدت مهمه پایه پولیه. و حالا این نکته رو هم که در رابطه با پایه پولی بود خواستم بگم. اگر سوالی در این زمینه دارید.
من سوالم اینه که ما اینجا میبینیم که تورم خیلی قرص و محکم داره به راه خودش ادامه میده، پس چطور این پس از کجا میاد؟ خب اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی مثل همین آقای شاکری میگن که همه چیز تو کنترله. از اون طرف در واقع دقیقاً ایشون تو همین صحبتایی که در شبکه افق داشتم من گوش میکردم خیلی واضح میگن که اون انتقادهایی که در رابطه با سیاستهای پولی به دولت قبل میشد، این دولت درست داره عکسش رو انجام میده و بازم انتقاد بهش میشه. الان همه چیز تو کنترله، الان داره کنترل ترازنامه اتفاق میفته، الان بازارها تو کنترلن و بیشتر از این نخواهد شد. پس خب تورم از کجا داره میاد؟
ببینید یه بحثش اینه که تورم همین خدماتو داشتم میگفتم دیگه، با یه لگی ما یه تورمی داریم که خودشو کامل نشون نمیده، یعنی با یه وقفه ای تو مثلا اول توی کالاها میاد، چه میدونم اول که دلار و سکه اینو نشون میدن، بعد توی سری کالاها میاد، بعد توی خدمات میاد. این یه تورم انگار مثلا از قبل بوده، به خاطر حالا میگیم علت اصلیش رشد پایه‌ای پولیه که باعث میشه تمام بازارها برن بالا. این تورم‌ها دارن، یعنی قیمت‌ها دارن خودشونو میرسونن و این تورمی که هست انگار از قبل بوده. خب حالا اینا که رسیدن، اگر شما رشد پایه‌ای پولی رو متوقف کنی، یعنی این که میگیم این چند ماه بازارها به ثبات رسیدن ولی این تورمی که داریم مال چیزیه که از قبله، خب حالا تا یه جایی این تورم خودشو میرسونه به یه لولی. حالا اگه از اون لول به بعد شما واقعا پایه‌ای پولی به این اقتصاد تزریق نکردی، پول جدید به این اقتصاد تزریق نکردی، واقعا تورم میاد پایین توی بلند مدت، یعنی دلیلی نداره تورم بیش از، یعنی قیمت‌ها بیش از اون چیزی که نقدینگی تو جامعه بوده افزایش پیدا کنن. اما مشکل اینه که ما داشتیم آمارا رو بررسی می‌کردیم هفته گذشته که کسری بودجه داریم و این کسری بودجه یه مشکل ساختاریه توی کشور ما و حل نشده، واقعا چیزی حل نشده. این اتفاقایی هم که توی یکی دو سال گذشته افتاده، حالا یه کارهای خوبی، یه سری کارهای خوب انجام شده توی بانک مرکزی انجام شده، حالا دولت هم یه سری کارا حساب خزانه اومدن درست کردن، ولی حقیقتش اینه که چیزی که کامل اقتصاد ما رو توضیح میده درآمد نفته. یعنی دیروز یه گزارشی خودمون تو فردای اقتصاد داشتیم، همکارا گذاشته بودن، اومده بود نمودار در واقع درآمدای نفتی ایران از سال 97 گذاشته بود. این نمودار رو شما نگاه میکنی واقعا میفهمی که این تلاطمی که توی 5 6 سال گذشته داشتیم به خاطر بیشتر نفت بوده. یعنی ما الان داریم نفت بیشتر میفروشیم، یه خورده مشکلمون بهتر شده. یه شغل قمره چیزی نیست دیگه، درآمد نفت هر سری کم شده، دلار رفته بالا، بازارها همه متلاطم، تورم بالا، درآمد نفت که میره بالاتر دست دولت‌ها بازتر میشه و یه خورده میتونن توی بازارها، اما واقعا توی بلند مدت چیزی حل نشده. حتی با همین نفتی که ما داریم میفروشیم الان توی 6 ماه ما دیدیم که عدد کسری درآمدها خیلی بالا بوده و تا آخر سال هم پیش بینی میشه کسری بودجه زیاد باشه و خب نهایتا خودش رو توی پایه پولی نشون میده و بقیه ماجرا که تکراریه دیگه.
ممنونم از شما احسان طاهری، بلکه الان مانی بشرزاد بیاد اون یه ذره خوشحالمون کنه، اقتصاد کلانی ها که فقط حالمون رو میگیرن.
خسته نباشید.
متشکرم احسان. بسیار عالی، دعوت میکنیم از مانی بشرزاد که به ما بپیونده با گزارشش از اکونومیست. خیلی جالبه، ما اینقدر هم داریم داد میزنیم و این توضیحات رو میدیم، خیلی فنی هم کارشناسانمون دارن بحث میکنن، باز میبینیم که کارشناسان میان و در شبکه های مطبوعشون، در رسانه های مطبوعشون سعی میکنن آدرس غلط بدن، اسپاتلایت رو بندازن روی جاهایی که درست نیست و همه چیز رو وارونه جلوه بدن، نه اونطوری که هست. نمیدونم فکر میکنن این کار به نفع کیه، ولی امیدوارم زودتر متوجه بشن که به نفع هیچ کس نیست. مانی سلام.
سلام. این مقاله اکونومیست در مورد این موضوعه که چگونه رئیس بهتری باشیم. اول با یه عدد شروع کنیم. 69% کارمندا گفتن که مدیرشون روی سلامت روانشون تأثیر میذاره. این عدد برابره با همسرشون، یعنی انگار همونقدر همسرشون، یعنی همین عدد 69% برای همسرشون هم هست. آها. یعنی اونقدری که کسی که باهاش زندگی میکنن رو سلامت روانشون تأثیر میذاره، مدیرشون هم تأثیر میذاره.
عجب.
خب این نکته مهمیه، چون مدیر یه بخش بزرگی از زندگی
ماست. یعنی خبازی همونقدر میتونه رو من اثر بذاره که همسرم.
به نظرم خوبه که با مدیرتون ازدواج بکنید، اینجوری دیگه
سینک میشه،
خوب باشه بد باشه دیگه سرنوشتتون تعیین میشه. ولی واقعا چقدر محیط کار و اون رابطه کاری که بین آدم ها حالا به شکل عمودی مهمه. واقعا
یه عدد دیگه هم هست، از بین آمریکایی ها و بریتانیایی هایی که شغلشون رو ترک کردن، نصف آمریکایی هایی که شغلشون رو ترک کردن و یک سوم بریتانیایی هایی که شغلشون رو ترک کردن گفتن به خاطر مدیرمون بوده. این دو تا عدد رو گفتیم که اهمیت موضوع رو بگیم، بعد حالا بریم تو وضعیتی که هست. فضای کار تغییر کرده، مخصوصا بعد کرونا. یه اتفاقی که افتاده اینه که یک اقتصاددانی از دانشگاه استنفورد عددی درآورده که قبل از کرونا 5% کار آنلاین و دور از دفتر انجام میشد، الان نزدیک 25% شده، حتی با وجود اینکه دیگه کرونا هم رفته. و این اهمیت نقش مدیر رو در موردش صحبت میکنه. تیم ها جدا شدن، تمرکز کمتر شده و جهانی سازی اتفاق افتاده و مشتری‌ها و کارمندا تو دنیا پخش شدن. یه زمانی یه شرکتی میاد کدنویس تو آمریکا، یه شرکتی میاد کدنویس از هند مثلا استخدام میکنه فریلنس. اینجا نقش مدیر مهمتره.
هندیا که ماشاءالله اصلا همه بیزنس‌ها رو دارن.
بحث اکونومیست چیه؟ بحثش اینه که یک دوره مدیر چجوری انتخاب میشد، توی شغل پایینی نقشش رو خوب ایفا میکرد میشد مدیر. اکونومیست میاد میگه این رویکرد غلطیه. چرا؟ چون میگه اگر مهارت‌های تکنیکال شما خوبه دلیل نمیشه مدیر خوبی
مدیر
باشید.
خوبی هم باشید.
یعنی ممکنه شما کدنویس خوبی باشید، به شدت خوب کدنویسی کنید، زمانی که مدیر میشید نتونید مهارت‌های مدیریتی داشته باشید.
و لزومی هم نداره که یک مدیر لزوماً تکنیکا رو مسلط باشه
تا یه حدی که بدونه چه اتفاقایی داره شرکت میافتاله، حتما کار رو لازم نیست انجام بده. یه رویکردی گوگل انجام داده. چیه؟ پروموشن میده، حقوق رو بیشتر میکنه بدون اینکه شغل فرد رو به مدیریت ببره. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی فرد مدیر نمیشه اما حقوقش افزایش پیدا میکنه. چرا؟ این مخصوص کارمندهایی هست که تکنیکال خوبن ولی اون مهارت‌های نرم مدیریت رو ندارن. بحثایی که داره اینه که خلاصه بگم، میگه چجوری مدیر بهتری باشیم. اول از همه چالش‌های مدیرها رو میگه. یکی از چالش‌های مهمی که مدیرها دارن برن‌آوته. کارمندهاشون فرسوده میشن. چه راهکاری برای این فرسودگی وجود داره؟ کار با معنا. فردی که توی شرکت بعد حس کنه کاری که میکنه معنی داره، کاری که میکنه تاثیرگذاره و این احساس تاثیرگذاری رو بعد از مدیرش بگیره، بعد از مشتری‌ها بگیره و اگه یه شرکتی هست که مثل ما مدیاست بعد از مخاطباش بگیره.
بعد دروغی هم نباشه دیگه. دقیقاً. مدیر محترم نرو علکی شعار بده، واقعا خودت هم به فکر ارزش آفرینی باش. با شما.
کلید بعدی چیه؟ شفافیت. مدیر باید یک کارهایی انجام بده. اول باید بگه هدف تیمش چیه، هدفش رو کامل مشخص کنه و هر کاری که میخواد انجام بده، یک پروژه تولید محتواست، یک جلسه، بگه هدف این کار چیه، یعنی ما این جلسه رو برای چی، برای چه نتیجه گیری میخوایم انجام بدیم. کلید شفافیته. و بعدش اینه که تصمیم گیر کیه، یعنی نقش ها هم باید مشخص بشه که چه کسی قراره تصمیم گیری کنه. این یه بخش دیگه هم هست که سیاست عجیب شرکت اسپاتیفایه. چه اتفاقی افتاد؟ اسپاتیفای 14,000 تا از جلسه های کارمنداش رو روی هم حذف کرد کامل. گفت هیچ کدوم از این جلسات نباید شکل بگیره و از اول شروع کردن ببینن چه جلساتی مهمه. از اول انگار یه ریستارتی کردن که بگن چه جلساتی مؤثر ما اونا رو داشته باشیم. این کلید مهمیه برای بهره‌وری و بهره‌وریشون هم افزایش پیدا کرد. نکته جالب اینه که بهره‌وری اسپاتیفای افزایش پیدا کرد به دلیل اینکه خیلی جلسات زیاد شد و نمی‌دونن چیکار کنن و هر کدوم می‌خواستن حذف کنن واسهشون سخت بود. گفتن یک ضرب همه‌شون رو حذف کنیم، حالا ببینیم، دوباره ببینیم سازمان ما چه ارزشی داره، چه کارایی کنیم، به چه نیاز داریم. و انگار هم این مهارت‌های مدیریتی تو کل دنیا اینطوریه که خیلی بهش پرداخته نشده. مثلا عددی از بریتانیا آورده که 82% مدیران مهارت مدیریتی نداشتن و صرفاً افرادی بودن که تو شغلش که داشتن خوب بودن،
پلکانی اومدن بالا.
اما یک تحقیقی میاره از یه اقتصاددان های دانشگاه استنفورد و ام‌آی‌تی که میاد میگه 1/3 تفاوت GDP تولید ناخالص داخلی آمریکا و بقیه دنیا رو میتونه مهارت های مدیریتی توضیح بده. یعنی 1/3 اون ثروتی که تو آمریکا تولید میشه رو ما میتونیم بگیم که به خاطر مدیرهای خوبه، به خاطر مدرسه های مدیریتی خوبه و تمرکزی که روی این مهارت نرم فرهنگ آمریکایی و کلا اقتصاد آمریکا میذاره. این بود گزارش اکونومیست.
بسیاری ندانسته این گزارش رو آوردی، ولی من اول برنامه اشاره کردم که ما در ایران رد کردیم این مراحل رو، یعنی گذر کردیم از این گزارش اکونومیست و خیلی جلوتریم. ما مدیرانی داریم که دقیقا همین که میگی مهارت خاصی توی اون حوزه ندارن، تخصص خاصی ندارن، ولی مدیریت بلدن و مثل انرژی میمونن این مدیرای خوب، از جایی به جای دیگه منتقل میشن ولی از بین نمیره.
دقیقاً.
ببین ماکی
واقعا
آفتاب شد دلیل آفتاب با این گزارش شما. بسیار عالی. امروز هم اپیزود 73 رادیو فردا اقتصاد به پایان رسید. تا فردا رأس ساعت 18 باهاتون خداحافظی میکنیم.
شب و روزتون خوش.
خداحافظ.